بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیرحسین موسوی خواهان ادامه مبارزه با تقلب شد. تظاهرکنندگان در استکهلم پرچم طویل حاوی امضای مخالفان احمدی نژاد را برافراشتند. و تیم ملی والیبال نوجوانان ایران به فینال رقابت‌های جهانی رسید. ساعت 24. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. در نخستین ثانیه‌های روز یکشنبه 15 شهریور ماه 1388 خورشیدی، 6 سپتامبر 2009 میلادی هستیم. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خواهش میکنم که در یک ساعت آینده با ما باشید تا در جریان تازه ترین تحولات ایران و جهان قرار بگیرید. اما پیش از این که شما را از محتوای این مجله نیمه شب آگاه کنم، دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم بکتاش خمسه‌پور که خبرها رو تا این لحظه دنبال کرده.
میرحسین موسوی رهبر مخالف در ایران روز شنبه بار دیگر مقامات در کشور را به تقلب در انتخابات خرداد ماه متهم کرد و خواهان پیگیری اعتراضات شد. در بیانیه‌ای که بر سایت رسمی وی کلمه.com قرار گرفته آمده است، آغاز نقل قول: مردم فداکار ایران، پیمانی است بر ذمه فرزندان انقلاب اسلامی که در بازگرداندن آن به اصل نخستینش از بذل هیچ کوششی کوتاهی نکنند و عهدیست بر عهده همراهان و یاران شما که در راه مبارزه با متقلبان و دروغگویان به سرمایه اجتماعی و اعتمادی که ایجاد شده است خیانت ننمایند. پایان نقل قول. درخواست موسوی دو روز پس از تایید اغلب اعضای کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. مخالفان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم پرچمی به طول 2 کیلومتر را بازگشودند که امضای مخالفان وی را بر خود دارد. این پرچم سبز که بر آن نوشته شده احمدی نژاد رئیس جمهوری ما نیست، در بردارنده هزاران امضایی است که در تیر ماه گذشته از 190 کشور گردآوری شد. حدود 400 تظاهر کننده این پرچم طویل را نگه داشته بودند. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با شکست آرژانتین به فینال مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در ایتالیا رسید. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران که مدافع عنوان قهرمانی است، ساعتی پیش در مرحله نیمه نهایی مسابقات آرژانتین را در 3 ست پیاپی با نتایج 25 بر 18، 25 بر 23 و 25 بر 22 شکست داد. در دیدار دیگر مرحله نیمه نهایی صربستان نیز در 3 ست متوالی روسیه را شکست داد و حریف ایران در فینال شد. فینال 11 دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز برگزار می شود. نیروهای ارتش پاکستان با انهدام مقر گروهی از ستیزجویان در منطقه خیبر در مرز افغانستان بیش از 40 نفر از این شبه نظامیان را از پای درآوردند. یک مقام امنیتی پاکستان در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت در این عملیات نیروهای شبه نظامی با حمایت بالگردهای جنگنده و توپخانه حملاتی به مقر گروهی موسوم به لشکرالاسلام در دره تیرراه انجام دادند. ارتش پاکستان بعد از آن که هفته گذشته یک بمبگذار انتحاری در این منطقه موجب کشته شدن 22 نیروی پلیس شد، در حال انجام عملیاتی علیه ستیزجویان است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست خود در استکهلم نسبت به گزارش‌ها درباره امکان کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی ناتو به 2 تانکر نفتکش ربوده شده توسط طالبان در شمال افغانستان ابراز تأسف کردند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه این حمله هوایی را که به گفته مقامات افغانستان ممکن است حدود 90 کشته بر جای گذارده باشد، اشتباهی بزرگ خوانده که باید مورد تحقیق قرار گیرد. بنیتا فررو والدنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا این واقعه را فاجعه بسیار عظیمی خوانده است. این اظهارات در حالی بیان شدند که واشنگتن نسبت به واقعی روز جمعه در استان شمالی کندوز به شدت ابراز نگرانی کرده و ناتو متعهد شده است تحقیقات کاملی در خصوص این حمله انجام دهد.
با سپاس، بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین خبرهای ایران و جهان و آنچه که برای شما در این مجله نیمه شب تدارک دیدیم. ادامه اعتراضات جنبش سبز، تاکید میرحسین موسوی بر ادامه مبارزه و ارائه 9 پیشنهاد برای خروج از بحران. یاد کشته شدگان جنبش سبز ایران، ده ها تن از ایرانیان مقیم لندن در مقابل پارلمان بریتانیا تجمع کردند. بلا تکلیفی وضعیت محمد علی دادخواه، وکیل سرشناس ایرانی.
2 ماه هم هست که از دستگیریشون گذشته و هیچ چیزی برای ما مشخص نکردن، نه وثیقه قبول میکنن و نه حرفی از آزادیشون هست.
ماجرای یک مهاجر غیرقانونی که میلیونر شد و مطالب متنوع دیگر. میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری ایران، با انتشار بیانیه‌ای از رهبران جمهوری اسلامی خواسته در احیای حقوق از دست رفته مردم جدیتر عمل کنند. آقای موسوی در این بیانیه ضمن تشریح فرایند اجتماعی جنبش سبز، پیشنهادهای 9 گانه‌ای را برای عبور از بحران مطرح کرده است. مهینه گرشی و گزارشی در این باره.
میرحسین موسوی در 11 بیانیه خود خواستار تشکیل گروه حقیقت‌یاب و رسیدگی به تخلفات و تقلب‌های انجام گرفته و همچنین اعمال مجازات برای خاطیان شده است. این نامزد اصلاح طلب در حالی بار دیگر خواستار رسیدگی به تقلب‌های صورت گرفته در انتخابات و تغییر قانون انتخابات شده که مقام‌های جمهوری اسلامی و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تقلب عمده در انتخابات را منتفی دانسته و تشکیک در انتخابات را در راستای اهداف سیاسی و حتی انقلاب مخملی خواندند. شناسایی و مجازات عاملان و عامران فجایعی که در حوادث پس از انتخابات بر علیه مردم صورت گرفته در تمامی نهادهای نظامی، انتظامی و رسانه‌ای 3 راهکار میرحسین موسوی برای عبور از بحران به وجود آمده در ایران است. میرحسین موسوی همچنین خواستار رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات و خانواده های جان باختگان، آزادی همه فعالان سیاسی و نیروهای مردمی دستگیر شده، مخدوم کردن پرونده ها، اعاده حیثیت از آنان و خاتمه یافتن تهدیدها و آزارهایی که همچنان برای واداشتن آنها به عدم تظلم و پیگیری حقوقشان صورت میگیرد شده است. این کاندیدای اصلاح طلب در 5 راهکار ارائه شده خواستار اجرای اصل 168 قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه شده است. تضمین آزادی مطبوعات، تغییر رفتار جانبداران صدا و سیما و رفع محدودیت برای ارائه دیدگاه‌های احزاب و همچنین اصلاح قانون رادیو تلویزیون دولتی به صورتی که رسانه ملی نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو باشد از مفاد 6 راهکار میرحسین موسوی است. آقای موسوی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد جمهوری اسلامی را به 3 دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده، در 7 پیشنهاد خود خواستار رفع انحصار دولت از رسانه‌های رادیویی تلویزیونی شده است. تضمین حق اساسی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق با اصل 27 قانون اساسی و تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی، راهکارهای 8 و 9 میرحسین موسوی برای عبور از بحران به وجود آمده در ایران است. میرحسین موسوی در بخش دیگری از بیانیه خود جامعه کنونی ایران را در تضاد با آرمان‌های انقلاب 57 دانسته و آن را جامعه سودا زده، تقلب زده و دروغ زده توصیف می‌کند که در آن تهجر دولت سازی می‌کند. این نامزد اصلاح طلب با اشاره به سرکوب مردم، حمله به کوی دانشگاه، دستگیری های گسترده و دادگاه های پس از انتخابات، مخالفان جنبش سبز را رو به نشیب و گرفتار ترسی می داند که با ترساندن دیگران پنهانش می کنند.
مهینه گرجی نگاهی داشت به آخرین بیانیه میرحسین موسوی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
پیش از این شنیدید که تومار 2 کیلومتری امضا شده علیه محمود احمدی نژاد روز شنبه در شهر استکهلم پایتخت سوئد به نمایش گذاشته شد. اما امروز در گوشه دیگر قاره اروپا یعنی در بریتانیا هم هواداران جنبش سبز ایران مراسمی را برگزار کردند. ده‌ها تن از ایرانیان مقیم لندن با حضور در مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر خیابانی در ایران را گرامی داشتند. جزئیات بیشتر را بشنوید از مدیا مصور از لندن.
امروز گروهی از ایرانی ها که موسوم هستن به حامیان جنبش سبز در لندن مثل بقیه ایرانی ها در سراسر اروپا مقابل پارلمان بریتانیا تجمع کردن در حمایت از مادران داغداری که امروز در پارک لاله قرار بود که تجمع کنن. حدوداً این عده به 60 نفر می رسید. تعدادشون با پرچمای سبز و بادکنک های سبز اونجا گرده هم اومده بودن تا به گفته خودشون صدای مردم درون ایران باشن و صدای مادرایی که فرزندانشون رو در حوادث اخیر بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از دست دادن. این گروه سعی کردن که پتیشن امضا کنن، از مردم کمک بخوان، مردمی که اونجا بودند و یه سری برگه‌های تبلیغاتی بهشون بدن و ازشون درخواست کنن که از مردم ایران حمایت کنن. این تجمع از ساعت 3 بعد از ظهر شروع شد و تا ساعت 7 شب ادامه داشت. 7 شب این گروه از ایرانیایی که گرد اومده بودن جلوی پارلمان بریتانیا به سمت رودخانه تیمز رفتن روی پل واترلو، یعنی یکی از نزدیکترین پل‌ها به پارلمان بریتانیا، و گل‌های قرمز و سفیدی رو که از اولین ساعت‌ها توی دستشون نگه داشته بودن رو به آب انداختن و همراه هر کدوم از این گل‌ها اسم یکی از کشته شده‌های حوادث اخیر بود که با اون گل‌ها به رود تیمز انداخته شد. تقریبا حامیان جنبش سبز در لندن اکثر روزهای برنامه خاص رو تدارک می‌بینن. مثلا دیروز همین گروه جلوی سفارت سوریه جمع شدن در اعتراض به برخورد دولت سوریه و دیدار بشار اسد با سران جمهوری اسلامی ایران و صحبت ایشون مبنی بر این که این گروهی که در خیابان‌ها هستند و تجمع می‌کنند عده مردم ایران نیستند و تنها عده‌ای هستند که از سوی دولت‌های دیگه حمایت می‌شن. به همین خاطر این گروه جلوی سفارت تجمع کرده بودند، درخواست‌هاشون رو که مبنی بر این بود که در مسائل داخلی کشور ایران دولت سوریه بهتره که دخالت نکنه رو روی کاغذ نوشته بودن، خواستن که به سفارت سوریه بدن که سفارت سوریه قبول نکرد در رو روشون باز کنه و ازشون خواست که این رو برای سفارتخونه پست کنن. همچنین این عده دیروز باز با یه دسته گل و قاب خاتمی که عکسش کشته شده های حوادث اخیر بود به سفارت آلمان رفتن و اینو تقدیم کردن به سفارت آلمان. به گفته خودشون این عملشون به این دلیل بود که دولت آلمان یکی از دولت‌هاییه که از جنبش مردم ایران بسیار حمایت میکنه و در سیاست‌هاش جانب مردم ایران رو میگیره نه دولت ایران.
مدیا مصور گزارش میداد. و اما همیشه ما خوشحال میشیم تا نظرات شما رو درباره موضوعات روز و برنامه‌هامون دریافت کنیم. پیامگیر ما 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. 2042-02-2112-41-13. در اینجا پیام دو تا از شنوندگان که مربوط میشه به اتفاقاتی که اخیراً در ایران روی داده با هم میشنویم.
آیا رئیس سپاه آقای جعفری، خامنه ای، احمدی نژاد به هر کدام اگر یک روز سخن نگویند همه میگویند شما لال شده اید، صحبت نکنید سنگین ترید تا اینکه هر روز به دروغهای خود اضافه کنید و تهمت به مردم بزنید و مردم را اذیت کنید. در جلوی چشم ما صدها نفر کشته شدند. در 30 خرداد بالای 300 نفر کشته ما در خیابان آزادی دادیم. از ساعت 12 شب تا 5 صبح خون میشستند. اینقدر ادعا نکنید که نکشتید. خون این جوانان بی پاسخ نخواهد ماند.
مردم شکنجه دیده، مردم ستم دیده، موسوی را تنها نگذارید. تو دل نظام بهترین رهبری به وجود اومده. راه بیمایی بزرگ روز قدس در راه است. از جنوب تماس میگیرم، حسین شاهی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
حدود 2 ماه از بازداشت محمد علی دادخواه، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران می‌گذرد، اما همچنان وضعیت پرونده او نامشخص است و مقامات قضایی ایران از آزاد کردن وی سر باز می‌زنند. آقای دادخواه کمی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 17 شهریور تیر ماه در روز 17 تیر ماه 1388 به اتهام داشتن اسلحه، مواد مخدر و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد، اتهامی که از سوی وی، بستگان و همکارانش رد شده است. لحظاتی پیش با زهرا دادخواه، خواهر محمد علی دادخواه تماس گرفتم و از او درباره وضعیت کنونی برادرش پرسیدم. زهرا دادخواه:
از نظر جسمی خوب نیستن، ولی از نظر روحی جلوی ما خودشون رو به اصطلاح خوب وانه میکنن. 2 ماه هم هست که از دستگیریشون گذشته و هیچ چیزی برای ما مشخص نکردن، نه وثیقه قبول میکنن و نه حرفی از آزادیشون هست. اینه که ما واقعا نگران هستیم از وضعیتشون.
منظورتون چی از این که میگید صحبتی نیست از آزادیشون؟
وثیقه که میخوایم بذاریم قبول نمیکنن، هیچ صحبتی هم با ما نمیکنن که دادگاهیشون کردن نکردن، همش جواب میدن که امروز فردا، امروز فردا. جواب صریح به ما نمیدن که تکلیف ایشون چیه با تهمتایی که به ایشون زدن، که هیچ کدومش به صورت روانیست و الان 2 ماه هم هست از بازداشتشون میگذره و هیچ وکیلی هم الان توی بازداشت نیست به غیر از ایشون، یعنی کسایی رو که گرفته بودن آزاد کردم ولی ایشونو هنوز آزاد نکردم.
دلیلش چیه فکر میکنید؟
نمیدونم، اونو نمیدونم.
نظر وکیلشون چیه؟
اونا هم خودشون بلا تکلیفن الان.
گفتین
که جواب صریح بهشون نمیده.
گفتید که از نظر جسمی مشکل دارن، چه مشکلی دارن دقیقا؟
من که دیدمشون خیلی ضعیف شده بودن، خیلی ضعیف. حتی یکی از وکلا هم که دیده بودن ایشون میگفتش که خیلی ضعیف و نحیف بودن و با توجه به اینکه ما رمضان رو دارن روزه میگیرن، روزای سختی رو طی میکنن، ولی خب از نظر قیافه خودشون رو وانمود میکنن که خوبن، ولی با این شرایط سنی و با این موقعیت اصلا مناسب نیست.
فکر میکنید با ایشون بدرفتاری هم میشه در زندان؟
فکر میکنم، شاید، نمیدونم.
ایشون در این باره صحبت نمیکنن؟
نه خب شاید مناسب نباشه، نمیتونن صحبتی بکنن.
خب حالا شما چی کار میکنید برای آزادی؟
ما همش به دادسرامون راجعه میکنیم. تا آقای مرتضوی بودن پیش آقای مرتضوی، من و برادرام، 3 تا برادرای دیگم دائم پیش آقای مرتضوی بودیم. با توجه به اینکه هر باری چندین ساعت تا 6 ساعت تا 7 ساعت پشت در دفتر ایشون بودیم، منتظر میموندیم که بهمون وقت ملاقات بدن. الانم که عوض شدن، آقای دولت آباده شدن، حالا گفتن صبر کنین تا یه هفته دیگه. هر روز میگن امروز صبر کنین، امروز صبر کنین، و بازم هنوز جواب نگرفتیم حالا تا هفته آینده. و یکی از چیزایی که حتما باید گوش زد بشه مسئله سد سیونده، که ایشونو 3 روز قبل از اینکه دادگاه اینکه تشکیل بشه ایشونو گرفتن، 17 تیر گرفتن، 20 تیر دادگاهشون بوده و متاسفانه اونجا توی دادگاه گفتن که پس دادخواه کجاست که همش حرف میزنه، اینجا پای عمل نیستش. حتما نمیدونم آقایون خبر داشتن که ایشونو گرفتن یا نه. خب ایشون خیلی برای هر کار از نظر میراث فرهنگ خیلی تلاش میکرد، الان برای متروی اسوان که خیلی تلاش کردن، ولی متاسفانه الان شنیدیم که متروی اسوان هم باز از قسمت های آخر 33 پل رد شده و از اونجا داره رد میشه، از توی 4 باغ رد شد که ایشون خیلی تلاش کرد، حالا شنیدیم که منحرف شده و از پایه های آخر زیر 33 پل رد شده. برای سد سیوند که باز همینطور که با دادگاه تشکیل شده بود که ایشون نبودن، و برای جاهای دیگه ایشون شاید ایشون فکر میکنم جرمشون این بوده که عضو کانون حقوق بشر هستن، نه اینکه اون اتهاماتی که بهشون زدن.
زهرا دادخواه بود، خواهر محمد علی دادخواه، وکیل و فعال حقوق بشر، که حدود 2 ماه از بازداشت او میگذرد. اما گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران، یک مقام ایرانی روز شنبه اعلام کرد بسته پیشنهادی ایران به غرب که در مورد برنامه هسته‌ای تهران است به زودی تحویل کشورهای 5 به علاوه 1 خواهد شد. نادر وکیلی و گزارشی در این باره:
رادیو دولتی ایران روز شنبه به نقل از علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران پیشنهاد خود را در همین هفته به کشورهای 5 به علاوه 1 تحویل خواهد داد. علی اصغر سلطانیه گفت این پیشنهاد جامع در مورد برخورد ایران با سایر کشورها چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه منطقه‌ای و در زمینه همکاری‌های اقتصادی و هسته‌ای است و علاوه بر آن به نگرانی‌های مشترکی همچون فقدان خل سلاح و مسائل امنیتی نیز اشاره دارد. آقای سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت در این بسته جامعه به مسائلی همچون انرژی هسته‌ای و نگرانی‌ها بر سر گسترش جنگ افزارهای اتمی اشاره شده و البته گفتگوهای جامعه نیز وجود خواهند داشت. تهیه یک پیشنهاد جدید در مورد حل بحران هسته‌ای ایران نخستین بار توسط سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام شد، اما 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان که تلاش دارند با ایران بر سر مسائل هسته‌ای مذاکره کنند از دریافت این پیشنهاد اعلام بی‌خبری کردند. در همین حال پرزیدنت اوباما تا پایان ماه سپتامبر به تهران فرصت داده است تا خود را برای گفتگو با کشورهای 5 به علاوه 1 آماده سازد و در غیر این صورت با تحریم‌های بیشتر و شدیدتری روبرو شود. 5 قدرت جهانی آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین به علاوه آلمان روز چهارشنبه گذشته از ایران خواستند تا 7 کشور مذکور پیش از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 23 سپتامبر نخستین روز آن خواهد بود با یکدیگر دیدار کنند، در حالی که هیچ نشانی از عقب نشینی ایران در خصوص توقف غنی‌سازی یعنی آنچه که غرب از تهران خواسته است در دست نیست. اما ایران در همین هفته آمادگی خود را برای شرکت در مذاکرات با کشورهای 5 علاوه 1 اعلام کرد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز میرسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
هر ساله در شهر لینس اتریش جشنواره برای معرفی جدیدترین آثار و نوآوری‌های دیجیتالی با نام آرس الکترونیکا برگزار می‌شود. هنر، تکنولوژی و جامعه محور این جشنواره است که امسال با عنوان طبیعت بشری برگزار شده است. همکارمان آرش البرزی برای شرکت در این جشنواره که از روز 3 تا 8 سپتامبر برگزار می‌شود به شهر لینس رفته است. لحظاتی پیش با او تماس گرفتم و نخست از او خواستم تا تاریخچه مختصری را از جشنواره آرس الکترونیکا ارائه کند. آرش البرزی:
آرس الکترونیکا سازمان بنیادی که سال 1979 یعنی 30 سال پیش در شهر لینز اتریش که الان پایتخت فرهنگی اروپا هم شناخته شده امسال بنیاد گذاشته شده. دو تا مسئله مهم رو این بنیاد یا سازمان پیگیری میکنه: تأثیر تکنولوژی بر هنر و تأثیر تکنولوژی بر جامعه. از سال 1987 هم هر سال جوایزی به کارهای هنری که با کمک تکنولوژی به وجود اومده یا با تأثیرپذیری از اون خلق شده داده میشه. یک سری جایزه های دیگه هم به کسانی یا سازمان هایی داده میشه که با نوآوری تکنولوژی و فناوری تأثیری بر جامعه گذاشتن. امسال جایزه اول برای تأثیر بر جامعه به یک گروه کلمبیایی داده شد. این یک گروهیه که به مناطق روستایی و حتی فقیر پایتخت کلمبیا رفتند و با اشخاصی که دسترسی به کامپیوتر نداشتند کار کردند و یک شبکه‌ای به وجود آوردند که این افراد میتونن فیلم ویدیو بگیرن و رو سایت یا وبلاگ‌ها بذارن و به این ترتیب وارد شبکه مجازی بشن و زندگی خودشون و مشکلاتشون و برنامه‌هایی که دارن با بقیه صحبت کنند و در میون بگذارن. و جایزه دوم در همین رابطه به ویکیلیکس داده شد. ویکیلیکس سایتی مثل ویکی‌پدیا، دایره المعارف اینترنتی، با این تفاوت که کدهایی داره این سایت، وقتی که مطلبی رو شما اونجا منتشر میکنید خیلی برای دولت‌ها و یا سازمان‌هایی که معترضین سیاسی و یا مدنی رو سرکوب میکنن سخته که شناسایی کنن که این مطلب کجا منتشر شده. در زمینه هنرهای کامپیوتری هم چند جایزه به کشورهای مختلفی مثل کانادا و یا اتریش داده شد. و اینم بگم که سال 2004 هم از معروفترین پروژه هایی که موفق به گرفتن جایزه در آرس الکترونیکا شد سایت ویکیپدیا یا دایره المعارف معروف اینترنتی.
ظاهرا در حاشیه این نمایشگاه یه سری کنفرانس و جلسه هم برگزار میشه. امسال هم همینطور بود؟
امسال هم همینطور بود و یک سری از دانشگاه‌های معروف مثل هاروارد، MIT و یا برکلی در این کنفرانس شرکت داشتند و موضوع اصلی که درباره‌اش پرداختند تأثیر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و یه سایت‌های مثل یوتیوب بر جامعه، مبارزات مردم و فعالیت‌های مدنی بود که البته در مورد ایران و اعتراضای مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هم موضوع مطرح شد و این امر که بعضی از رسانه‌های غربی به توییتر خیلی بیشتر توجه میکنن به نقشی که در اعتراضات داره تا خود مردم ایران هم اشاره شد که یکی از این روزنامه‌های معروف انگلیسی زبان حتی گفته بود ما حتی میتونیم جایزه نوبل صلح رو به توییتر بدیم، ولی صحبت اصلی همونطور که عنوان جشنواره به اسم طبیعت انسانی این بود که این مردم ایران هم که مرکز اعتراضات هستند و بقیه وسایل و ابزارهای دیجیتالی مثل توییتر و فیسبوک و یا یوتیوب فقط وسیله‌ای برای ابراز عقیده، اعتراض و یا تماس گرفتن با دنیای خارج.
آرش البرزی از جشنواره آرس الکترونیکا، جشنواره نوآوری‌های دیجیتالی در شهر لینز اتریش گزارش می‌داد. و اما آخرین گزارش نیمه نخست این مجله نیمه شب. یک مهاجر غیر قانونی در سوئد که در آستانه اخراج از این کشور قرار داشت برنده یک بلیت بخت آزمایی شد. این مهاجر غیر قانونی که از اهالی اریتره است به علت عدم همکاری کشور مطبوعش با مراحل تشریفاتی اخراجش از میخوام بلا تکلیف مانده بود و با برنده شدن در مسابقه بخت آزمایی صاحب 1,200,000 کرون سوئدی شد. نادر وکیلی و گزارشی در این باره.
یک مهاجر غیرقانونی در کشور سوئد که برنده یک بلیت بخت آزمایی شد برای دریافت جایزه نقدی خود که بیش از 1,200,000 کرون سوئدی است بر صفحه تلویزیون های سراسری کشور ظاهر شد. تسفالت تسلوی یک مهاجر 28 ساله اریتره‌ای که بیش از 6 سال در سوئد به طور غیرقانونی زندگی می کند به هنگامی برنده این جایزه شد که در آستانه اخراج از کشور قرار داشت. در همین حال تلاش های دولت سوئد برای اخراج این فرد به علت اینکه کشور مطبوع وی از پذیرفتنش خودداری می‌کند تا به حال ناکام مانده است. سوئد می‌گوید نزدیک به 12,000 نفر از مهاجرین غیرقانونی در انتظار اخراج از این کشورند که یکی از آنها تسلوی است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز کشورهایی همچون ایران، کوبا و اریتره ضمن عدم همکاری با روند اخراج شهروندان خود از کشورهای دیگر بازگرداندن این افراد را به وطنشان دشوار می‌کند. گرچه حضور تسلوی این شهروند اریتره‌ای در کشور سوئد غیرقانونی بوده است، اما مقام‌های سوئدی می‌گویند برنده شدن وی در این کشور کاملاً قانونی است و نامبرده جایزه مالی خود را که معادل 170,000 دلار است و هیچ مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد تا شاهی آخرش را دریافت خواهد کرد.
مهاجر غیرقانونی که میلیونر شد. گزارش نادر وکیلی رو میشنیدید و ما برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. و شما که در ایران هستید حتما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید که هست ruhzad.com. روحزاد که با دو تا او نوشته میشه، ROHZAD، روحزاد.com، برای عبور از سد فیلترینگ و دسترسی به دنیای آزاد اینترنتی.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. خوشحالم که با ما هستید، از شما سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان با ما بمونید، چرا که در اینجا نوبت رسیده به برنامه دیدگاه ها که همکارم مصدق کاتوزیان اون رو تهیه کرده که حتما شنیدنی هستش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سرانجام مجلس به 18 وزیر از 21 نامزد پیشنهادی وزارت محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد. به این ترتیب مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت با 175 رأی موافق از مجموع 286 رأی اولین وزیر زن در دوران جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بالاترین رأی موافق 227 رأی بود به احمد وحیدی وزیر دفاع که در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل است به اتهام دست داشتن در برنامه ریزی و تصمیم گیری بمب‌گذاری 15 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس که 85 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. وزیر دیگر خبرساز دولت دهم کامران دانشجو استاد هوا و فضا خواهد بود که طی معرفی او مشخص شد برخلاف آنچه در زیر نام او در سایت دانشگاه علم و صنعت آمده بود، هیچ مدرکی از دانشگاه‌های بریتانیا نگرفته است و او مدرکش را از دانشگاهی در ایران گرفته است. بر این فهرست باید نام مصطفی محمد نجار، اولین نظامی را که در جمهوری اسلامی ایران به وزارت کشور برگزیده شده، افزود، در حالی که منوچهر متکی در سمت پیشین خود به عنوان وزیر خارجه ابقا شد. پیش از این منتقدان آقای احمدی نژاد در جناح اصولگرا پیشبینی می کردند تا 10 نامزد پیشنهادی او برای احراز سمت وزارت عمدتاً به علت نداشتن سابقه کار کافی رد شوند. بعد از رأی مجلس محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم گفت پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد. با مشخص شدن بخش اصلی آرایش وزیران دولت دهم، چه آینده‌ای در انتظار ایران است؟ این پرسش را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان می‌گذاریم. با فاطمه گوارایی از شورای فعالان ملی مذهبی در تهران، محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در مشهد، و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن. خانم گوارایی، اول شما. نخستین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در دولت دهم، واکنش شما؟
یکی که بعد از 30 سال حضور یک زن در پست مدیریت اجرایی به حد وزیر یک پدیده تقریبا استثنائیه. ما نداشتیم، حتی در دوران اصلاحات هم برغم اعتقاد آقای خاتمی موانعی که بر سر این راه وجود داشت اجازه نداد که این مسئله صورت تحقق به خودش بگیره. اکثر محافل سیاسی به این مسئله توجه نشون دادن، اما انتخاب 3 کاندیدای پست وزارت از طرف آقای احمدی نژاد و سرانجام آوردن رأی توسط یکی از خانم‌ها با چه دید و چه نگاهی صورت گرفت؟ آیا نشانی این بود که دولت دهم و سایر کسانی که در انتخاب این دولت نقش داشتند واقعا برای زنان و نقشی که اونها در تحولات دارن دارای اصالت و پایه مبنایی و دیدگاهی هستند؟ تا به امروز که نشون دادی این مسئله نبوده، همیشه با مخالفت‌های بسیار جدی مواجه شده. اما چرا در دهم و دولت دهم با به یک بار شاهد طرح همچین این مسئله بودیم. آقای احمدی نژاد هم برای خواسته نشون بده که پدیده بسیار قابل توجهیه، امکان اینو داره که بسیاری از مرزهای ممنوعه رو در بنورده، کارهایی که انجام بده که هیچ کس ازش بر نمیاد، ولی واقعیت اینه که این کارها رو به پشتوانه بسیار نیروی نظامی که در پشتش قرار داره و پیکی هستش که به هر حال تمام امکانات و توان خودش رو برای حمایت از اون قرار داده، در شرایطی که دولت با فقدان مشروعیت در داخل و خارج مواجه بود، یکی از راههایی که میتونستن جلب توجه بکنن و مجددا در میان بخشی از زنان توجهشون رو نسبت به دولت آقای احمدی نژاد جلب بکنن، قرار دادن چند تا وزیر زن در کابینه بود که برغم این که دو تاشون رأی نیاوردن، ولی همون یک نفر هم نشون میخواد بده که در این عصر من اولین کسی هستم و دولتی هستم که زنان رو به این مسئله رساندم. اما واقعیت اینه که بسیاری از آرای زنان در انتخاب دولت دهم نه تنها بازی گرفته نشد، که اساسا هنگام خواندن آرا شاید میلیون ها رأی زن ایرانی که انتخابی غیر از آقای احمدی نژاد داشتن نادیده گرفته شد.
آقای جوادی سار آقای باهنر گفتن که به توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که تعداد بیشتری از وزرا رأی عدم اعتماد نگرفتن. به نظر شما در این گفته و در این عملکرد مجلس چه حساب و کتابی نهفته بود؟
به نظر من آدمای کارکشته‌ای مثل آقای باهنر با لطافت و ظرافت خاصی که دارن در این جو مواجهات به نحوی دارن از خودشون سلب مسئولیت میکنن. امثال آقای باهنر در دولت قبل بعد و امر جزء حامیان محکم آقای احمدی نژاد بودن و در پایان راه به منتقدان جدی آقای احمدی نژاد تبدیل شده بودن. ایشان، آقای توکلی، آقای افروغ و امثال اینها مجموعه اتفاقاتی که منجر به حوادث بعد از انتخابات شد هم فضای کشور رو ملتهب کرده بود و به نحوی مدیریت مجموعه این اتفاقات در سطح عالی رو متوجه کانونهای خاصی فرادولت می‌کردن. اگر قرار بود مناقشات پشت صحنه به مجلس بیاد و در مجلس اینا واکاوی بشه، هر چیزی هست بریزن رو دایره، معلوم نبود که بشه کار رو به سامان رسوند. بنابراین این طبیعی بود که برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی و جمع و جور کردن دامنه این اغتشاشات باید دستگاه رهبری اشاره‌ای می‌کرد به اینکه ماجرا رو سراتش رو جمع کنن. آقای باهنر داره میگه این کابینه رو داریم بهش رأی میدیم به خاطر اینکه مصلحتی بوده است که از بالا تشخیص دادن باید این کابینه رأی بیاره.
قبلا گفته میشد که مجلس شاید بتونه در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری یه نقش میانجی بازی کنه برای رفع این بحران. اما اگر مجلس و دولت همسو باشن، آیا همچین انتظاراتی همچنان میشه داشت؟
به هیچ وجه نمیشه این انتظار داشت و اصلا از این جنس مجلس ها نمیشه انتظار اینجوری داشت. استثناءات رو در اینجور مجالس نباید عمومیت بهش بخشید. این مجلس و مجلس هفتم مجالسی بودن که کاملا حساب شده و با یک چیدمان از قبل طراحی شده ای شروع به کار کردن.
پس شما مقصودتون اینه که همسویی ها بین مجلس و دولت بیشتر از اونیه که اختلاف نظرهاشون. خیلی ممنون. به خاطر اینکه داریم به کابینه میپردازیم، سوال بعدی رو از آقای رسول نفیسی میکنم. درباره اول وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کامران دانشجو که از وزرای خیلی مطرحی بودن از لحاظ اینکه مثلا به مدرک دکتراشون اشاره شد که در انگلستان نگرفته بودن برخلاف اون چیزی که اول گفته شد و روی سایتشون بود در دانشگاه علم و صنعت. چون شما دانشگاهی هستین دارم میپرسم، شما فکر میکنید که این انتخاب نتایجش چی باشه؟
وقتی که آقای دانشجو برای این سمت انتخاب شدن، همه رو بیاد داستان آقای کردان آورد و این دولتی که مداوم بر اساس دروغ و دغل کارهای خودش رو میخواد پیش ببره، غافل از این که در جامعه امروز چقدر مردم اهل تحقیق هستند و راه‌های تحقیق ساده است و جهان به هم مرتبطه و نمیشه از این دروغ‌ها گفت. یکی از شاخصه‌های دولت‌های احمدی نژاد که اصولاً بر اساس رفیق بازی و جناح بازی است، انتخاب شخصی به نام دانشجو که دارای مدرک قلابی هم است برای مهمترین وزارتخانه کشور که میپرد مسئله علوم و فنون و آموزش عالی، دوباره نشون میده که چقدر مسئله تخصص در ایران به کلی در این دولت به هیچ گرفته شده. ولی فعلا به همین لحاظایی که جناب آقای جوادی حصار گفتن، این افراد به سرعت و بدون بررسی کیفیت ها و مدارک تحصیلی اینها انتخاب شدن، ولی خب محققا فرد دچار مشکلات بسیار جدی خواهند شد.
خانم گوارایی، کابینه با این آرایشی که الان داره 18 وزیری که رأی اعتماد بهشون داده شد چی پیش بینی میشه در مورد اینکه چگونه عمل خواهند کرد؟
آقای احمدی نژاد دولت خودش اینجوری معرفی کرد، گفت دولت من دولت قوی، منسجم، متخصص، مردمی، ولایی، خدمتگزار و پاک است. من میخوام بگم که دولت ایشون اتفاقا آن چیزی که ما دیدیم و شنیدیم، به قول یکی از کارشناسانی که نظر میدادن، میگفت اگر من رئیس دولت بودم خیلی از اینا رو حتی به عنوان مدیر کلم انتخاب نمیکردم. قطعا افراد کارآمدی نیستن. سوابق اینها در 10 سال گذشته نشان میده که اینها از توان و تخصص و قدرت اجرایی بالایی برخوردار نیستن. فاقد تخصص، فاقد تخصصن. مردمی به هیچ وجه نیستن. در انتخابات ایران 30 میلیون رای دهنده ایرانی به این فرد و گزینشاش جواب دادی. بنابراین نمیتونیم بگیم که این کابینه و این دولت مردمی هست. به لحاظ خدمتگزارم، بله من قبول دارم، خدمتگزاری یک ادبی خاص و یک اهمیت بسیار محدود که تمرکز یافته در یک نهاد امنیتی خاص و یک نهاد رهبری خاص. به لحاظ پاک بودنم که سوابق طیف و میل اموال عمومی آنها در طی این چند سال گوی صفت رو در طول 30 سال گذشته از بقیه دولت های دیگه رو بوده. بنابراین تنها چیزی که میتونم بگم که دولتی یک دست با خود آقای احمدی نژاد، ولی اینکه بتوانه در شرایط کنونی بحران هایی رو که در جامعه ایران باهاش مواجه هستیم از پس آن بر بیاد، با قاطعیت کامل میگم که خیر این گونه نیست. انتخاب این کابینه حتی تلاشی برای بهبود روابط دولت و ملتی که این همه بعد از انتخابات آسیب دیدن نیست. مشخصا گزینه هایی که انتخاب کردن برای وزارت اطلاعات، آموزش عالی، در ارتباط با دانشگاه و دانشجویان، وزارت کشور و کلیه فعالیت های سیاسی و مدنی که از این مرکز نشأت میگیره، دقیقا نشان میده که دولت اساسا سر سازش و سر حتی دلجویی از ملت و مردم رو در بر نداره. اتفاقا اومده با تمام قدرت در برابر جنبشی که در قبل از انتخابات و بعد از انتخابات شکل گرفت و استمرار پیدا کرد بیسته. به جد معتقدم که امسال و سالهای بعد سالهای بسیار بحرانی برای بخش اجرایی دولت ایران و قوه مجریه هستش.
خانم گوارایی اشاره کردن به سوابق وزرا و از جمله به وزیر کشور مصطفی محمد نجار، اولین وزیر کشوری که سابقه نظامی داشته. آقای جوادی حصار، آیا همین سابقه موجب نمیشه که برخلاف نظر خانم گوارایی یه مقدار اوضاع آروم بگیره به جای اینکه بحران ها ادامه پیدا بکنه؟
من ضمن احترام به نظر دوستان، کار خوب رو هر کی انجام داد باید بگیم خوبه و کار بد رو هم هر کی انجام داد ولی دوستمون هم بود باید بگیم بده. به نظر من آقای احمدی نژاد چند تا ویژگی داره. یکی از اون ویژگی هاش اینه که در کار دولت بسیار مصمم و مقتدر عمل میکنه و در برابر مجلس اون وقتی که دو تا وزیرشو عزل کردن این اواخر، گفت وزیر معنی نداره که از مجلس دستور بگیره، مجلس باید بهش اعتماد بده، وزیر باید با من هماهنگ باشه و باید مطیع برنامه‌ای که من از طرف دولت هم ارائه میدم باشه. ببینید این کار رو اگر آقای مثلا خاتمی کرده بود، باور بفرمایید ما اینقدر مشکل نداشتیم. در آخر 22 میلیون رأی داشتشون پشت سرش. یک بار با این قاطعیت که آقای احمدی‌نژاد پشت برنامه‌اش واسادگیشون وای میستاد، ما خیلی از مشکلات رو همون روز بار حل کرده بودیم. دو سه تا ویژگی خوب رو داره دنبال می‌کنه. یکی انسجام تو دولتش، اما در میان نیروهای جریان راست در کشور آدم‌های مؤثر هنوز هم هستند که حاضر نمیشن به خاطر خیلی از بد اخلاقی ها و بد کنشی ها و بد منشی های آقای احمدی نژاد با او کار کنن. زبان آقای رئیس جمهور زبان دیبنده یک رئیس جمهور منتخب ملت فرهنگی ایران نیست، بنابراین خیلی حاضر نمیشن کنارش واسن و با او کار کنن، بلکه با او هم مسلک باشن. حتی از همین نماینده های جریان راستی که تا دیروز حامی ایشون بودن، آقای توکلی، آقای باهنر، آقای افروق، امثال اینها میتونستن خیلی کمک بکنن. حتی ایشون معتقد بود که من باید از نیروهای توانمند منتقد خودم هم استفاده بکنم. چه اشکال داشت اگه واقعا در این سخن صادق بود از یه شخصی مثل آقای رضایی که در جریان انتخابات خیلی ملایم با آقای احمدی نژاد برخورد کرد استفاده میکرد، اگرچه آقای رضایی شأن خودشو از آقای احمدی نژاد بالاتر میدونه. و دیگر اینکه آقای احمدی نژاد گل برنامه‌های دولت‌های قبل و کاندیداهای دیگر رو می‌گیره. آقای موسوی و آقای کروبی اعلام کردن که ما در کابینمون در حد توان از زنان استفاده خواهیم کرد و حتی آقای کروبی گفت من حداقل 3 وزیر زن میارم. دقیقاً ایشون 3 تا وزیر زن معرفی کرد و گفت که من 3 وزیر زن معرفی می‌کنم. اگه مجلس رأی داده بود خب ما 3 تا وزیر زن داشتیم. این کار به نظر من متعفرانه و شجاعانه بود که ایشون انجام داد در برابر تمام مشکلاتی که ناشی از این رفتار میتونست وجود داشته باشه. حوزه علمیه بحث داشت، جریان راست سنتی بحث داشت، ولی ایشون حرف خودش زد. در برابر مجلس هم این حرفایی که روز آخر زد اعتقادی نبود که ما باید همگرایی داشته باشیم و باید با هم باشیم. اینا فقط برای رأی گرفتن بود. چالش های احمدی نژاد با مجلس ادامه خواهد داشت و اینجا فقط هماهنگی که با مجموعه رهبری، من دستگاه رهبری که عرض می‌کنم با عنایت عرض می‌کنم، با دستگاه رهبری نه شخص رهبر، با مجموعه رهبری صورت گرفته بود، کار رو به سامان برد به نحوی که زودتر سلطه ماجرا رو جمع کنن. و بعد از این به نظر من احمدی نژاد با مجلس خیلی کار نخواهد داشت. آقای احمدی نژاد اگر بتواند در حوزه مسائل اقتصادی که بخشش هم به تعاملات بین‌المللی برمیگرده یه مقدار جمع وجور کنه کاراشو و زبانش رو یک مقداری ملایم کنه با منتقدین و مخالفینش و در حد و شأن ملت ایران حرف بزنه، بخشی از ویژگی‌های یک رئیس جمهور موفق در حوزه مناسبات راست رو دارم میگم، نه در سطح ملی. اگر از بین کاندیداهای جریان راست بخوایم یه آدم رو معرفی بکنیم که توانایی ریاست جمهوری داشته باشه، خودشون خوب عمل میکنه نسبت به خودش و تو حوزه خودش.
آقای نفیسی، آقای جوادی حصار اشاره کردن به ارتباطات بین المللی و حالا سوالی که من میخواستم بکنم اینه که به احمد وحیدی وزیر دفاع برگزیده دولت آقای احمدی نژاد واکنش هایی نشون داده شد، همین در سطح جهان. وزیر خارجه منوچهر متکی در سمت خودش ابقا شد و وزیر نفت مسعود میرکاظمی هم در کابینه جای گرفت. با توجه به تحریم های نفتی، مسئله هسته‌ای و اون چیزی که در مورد آقای احمدی نژاد مطرح در ارتباط با اسرائیل، الان چه چالش هایی ایشون باش روبرو خواهند بود در صحنه بین المللی؟
انتخاب وزرا به خصوص سطح پاسا و نمایشگر این است که دولت احمدی نژاد رویکرد سخت بین‌المللی خواهد داشت، بدین معنا که هیچ نوع سر انعطاف سازشی در این دولت جدید نخواهد بود و شاید انتخاب وزرای زن، انتخاب امثال آقای وحیدی. مسئله‌ای که جناب آقای جوادی اسار با بزرگواری فرمودند که اقتدار ایشون به حساب میاد، اینها رو باید در یک مجموعه نگاه بکنیم و این جوابگویی به جنبش مدنی ایرانه. در مقابل این جنبش مدنی که به خصوص زنان در نقش اساسی داشتن، ایشون چند تا کاریکاتور رو به عنوان زن انتخاب کرد و در کابینه گذاشت. اقتداری هم که ایشون صحبتش میکنه، البته آقای خاتمی، من در این که ایشون آدم مقتدری بود یا نبود وارد بحث شخصیتی نمیشم، ولی باید دقت داشت که در هیچ موردی امکان از اندام بهشون داده نمیشد. در همین مختصر کاری هم که میکرد به قول خودش هر 9 روز در مقابل بحران بود. بنابراین این واقعا قیاس مع الفارق و احمدی نژاد سپاه و بسیج و رهبری رو در پشت خودش داره و سرعتی که مجلس وزرای این شخص رو انتخاب کرد خودش به خودی خود بیانگر این است که چقدر آقای خامنه‌ای دستور مشخص و اکید داده که حتما این رو هم گفته که در مقابل این بحرانی که الان در کشور دیگه لازم نیست بین مجلس و دولت نفاق باشه. و در نشست لاریجانی احمدی نژاد این موضوع رو دیدیم، درسته که همه میدونن که لاریجانی اصلا چقدر مخالف بود با احمدی نژاد. باید در این وضعیت خاص بررسی کرد، یعنی وضعیتی که دولت با مسئله عدم مشروعیت روبروه، رژیم مشکل مشروعیت داره و اینها این کارهایی است که برای وسوسه زدن به این موضوع. ولی در نهایت در ارتباط با خارج ایران در یک وضعیت بسیار حساس و مهمی قرار داره، از این آگاهه. بنابراین هر چی که به اصطلاح ناز بکنه در اینجا خریده میشه. من تصورم این است که این دو نامه که گفته میشه پرزیدنت اوباما نوشته به ایران، اینها صحت داره. معلصف دول خارجی مجبورن با ایران تعامل بکنن، ولی احمدی نژاد با این انتخاباتی که کرده در واقع داره این حرف رو میزنه که یعنی شما مجبورید با ما صحبت کنید و ما اجباری نداریم که با شما وارد تعامل بشیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ممنون آقای نفیس. خانم گوارای، بعد از این معرفی کابینه، حالا که وضع مشخص شده، آیا به چشم تحول طلبان فرصتی میخوره که بخوان ازش استفاده بکنن برای پیشبرد برنامه هاشون؟
لازم دیدم که به احترام برای آقای جوادی حصار تاکید بکنم بر صحبت دوستمون جناب آقای نفیسی که بعد شرایط اصلا احمدی نژاد با دولت اصلاحات اساسا قابل قیاس نیست. شما نگاه بکنید در دولت احمدی نژاد مسئله کاندیداتوری سزن مطرح شد، طرحی از اینکه برخی از آیات اعزام با مسئله زنان و حضورشون در کابینه مخالف هستن مطرح شد و شما دیگه رنگ و لعابی از این مسئله ندیدید. اساسا بحثی حدیثی، صحبتی، مقاومتی، لشکرکشی، آقای خاتمی کوچکترین کاری رو انجام میداد در قم، حوزه علمیه و عناصر وابسته خاصی رو به باندهای خاصی سازماندهی میکردن و در تهران و شهرستانا علیه ایشون و اجازه نمیدادن که کوچکترین اقدامی صورت بگیره. بنابراین اینکه ایشون شجاعت داره، شجاعتش رو از حمایتی که از بیت، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعاتی که دیگه الان وزارت آقای احمدی نژاد دستش میگیره، نه از اینکه خودش خیلی آدم برا و توانمندیه. دولت کنونی فاقد مشروعیت داخلی و کارایی برای استمرار شرایط جامعه بحرانی ایران هست. حتی اگر جنبش مدنی ایران هم نبود، اینقدر مشکلات در جامعه ایران وجود داره که دولت نهم نه تنها گامی در راستای بهبود اون برنداشت، که به اعتراف و تحلیل آگاهانی که در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روابط بین الملل فعالیت میکنن، شاهد این بودن که این دولت تلاشش اکثرا در جهت تشدید شرایط ایران و بدتر شدن اوضاع ایران چه داخلی و چه خارجی انجام داده. خود هر ملتی بیشتر از هر کسی خدمتگزار خودش رو میشناسه. چرا به نهی جمعی بر علیه احمدی نژاد دست زدن؟ علت این بود که عملکرد این نظام جمهوری اسلامی در دوران 4 ساله آقای احمدی نژاد با فاجعه مواجه بود. در دوران 4 سال بعد مسئله عدم مشروعیت هم بهشون اضافه شده، به انضمام اینکه بسیاری از کسانی که در دوره قبلی حاضر بودن باهاش کار بکنن، در دوره جدید به دلیل یک، فقدان مشروعیت، و دوم، اقداماتی که بعد از کودتای 22 خرداد انجام گرفت در قبال ملت ایران و فرزندان ملت، حاضر نیستن با یک همچین حکومتی کار بکنن و دولتی کار بکنن. در نتیجه کابینه، دولت، مدیران تمام از اطراف این دولت به کنار خواهند رفت. یک طرف قضیه، دایره کسانی که در قدرت هستند روز به روز کوچکتر و افراد بسیاری رو از خودشون هم خواهند راند، علاوه بر اینکه خود اونا به دلیل عملکرد اونها، اگر کسانی تمانده هایی از عزت و آبرو و مردمی بودن درشون وجود داشته باشه، به تدریج فاصله شون با این اقلیت به اصطلاح حاکم تشدید میکنند. بنابراین یک همچین کابینه و دولت و نهادی متمرکز به این گونه قادر نخواهد بود به این مشکلات به اصطلاح بپردازه. بنابراین من عنایت میدم به اینکه در یکی از بحث‌های آقای میرحسین موسوی نکته بسیار جالبی بود که اصلاح طلبان طرحی رو برای نشان دادن فقدان صلاحیت و ناکارآمدی و عدم توان این کابینه و این دولت برای مواجهه با مسائل ایران دارند، و این چیزی است که قطعا در آینده فکر میکنم از طرف اصلاح طلبان پیگیری خواهد شد.
آقای جوادی حسار، شما آینده رو چطور میبینید؟ در نتیجه گیریتون و جنبندیتون در این حال میتونین اگر نظری دارین در واکنش به خانم گوارایی بگین.
من تشکر میکنم باز هم از ایشون و از آقای دکتر. بنده هم در دولت اصلاحات حامی دولت اصلاحات بودم و الان هم جزء حامیان اون مجموعه هستم و منتقد آقای احمدی نژاد بودم. الان هم منتقد ایشونم و معتقدم که واقعا حضور آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور یه ضایعه است برای کشور ما. اما چاره ای نیست، دموکراسی هم خوبیایی داره هم بدیایی داره. دوستان ما با واقعیت‌ها یه مقدار باید بیشتر ملموس باشن. ما در کشورمون آدم‌هایی رو داریم که همه ما با چشم خودمون دیدیم. ممکنه جفا رفته باشه، تقلب شده باشه، بالاخره اون آدم‌هایی هم که به آقای احمد اینجا رأی دادن و رأی میدن رو نمیشه نادیده بگیریم و بگیم اینا نیستن، هستن، یه بخشی از جامعه. همین مجلس الان بالاخره سازماندهی کردن آوردن اونجا دارن رأی میدن به این کابینه. حرف بنده چیزی دیگه است. بنده میگم تو حوزه مناسبات خودش داره، تو جایی که باید عمل بکنه درست عمل میکنه. ببینید یه وقت یه کسی رو بد میارن میذارن یه جا، وقتی گذاشتنش اونجا کارش درست انجام میده، اون یه بحث دیگه است. اما یه مطلب رو فراموش نکنید، اگر آقای احمدی نژاد داره میاد از سرداران سپاه استفاده میکنه، باید ببینیم تحت چه شرایطی داره این کارو میکنه. اصلا سرداران سپاه آقای احمدی نژاد رو رئیس جمهور کردن و اون نمیتونه در برابر اونا کوتاه نیاد و آقای وزیر دفاع داره. ولو اینکه من معتقدم با حضور سرداران سپاه و فرمانده عالی سپاه تو دولت، باز هم مناسبات بین المللی دست آقای احمدی نژاد و دست وزیر دفاع نیست. سیاست گذاری های کلان کشور که دست وزیر دفاع نیست، که تو دولت هم تازه همش تعیین نمیشه. ما در مناسبات هسته ایمون، شورای عالی امنیت ملی، شخص رهبری، یه بخشش هم دولت و مجلس با هم دیگه فکر میکنن، عمل میکنن، ولی نهایتاً تو اون حوزه، تو اونجا که برمیگرده اون مناسبات بین الملل، وزارت خارجه نقش دوم رو داره. اون فقط پیام میبره، پیام میاره، تصمیم گیرنده نیست. تصمیم گیری نهایی دست شخص رهبری تو حوزه مناسبات بین المللی و هسته‌ای. در مناسبات منطقه‌ای، حمایت از حزب الله، حمایت از فلسطین، مناسبات عراق، مناسبات افغانستان، مناسبات بین المللی و حتی پاسخ دادن به پیام‌های عالی که مثل آقای اوباما می‌نویسه. اوباما با زیرکی هرچه تمام‌تر می‌فهمه که آقای احمدی‌نژاد کاری نیست، برای همون نامه رو با آقای خامنه‌ای می‌نویسه. اون چه که داره اتفاق می‌افته به گمان من این است که یه جریان جدیدی در راست داره عمل به وجود میاد، شکل می‌گیره، که محصول تعاملات این دو تا جریان راست متعارض با هم دیگه رو ما تو مجلس جدید، یعنی مجلس بعد و ریاست جمهوری آتی خواهیم دید. یعنی در درگیری نهایی دو تا جریان راست جدید و راست سنتی در دو انتخابات پیش رو خودش رو کاملا نشون خواهد داد. و آقای احمدی نژاد این جایگاهی که بعضی از دوستان فکر میکنن که سپاه پشتش و آقای خامنه‌ای پشتش و همه پشتشن، اینجوری نیست. شرایط اینجوری است که میگن آقا بعد از این بدتر نشه، آقای احمدی نژاد آمده شده بذارین از این بدتر نشه.
آقای نفیسی، جمع‌بندی آقای جوادی حصار در اون جایی که مربوط به مناسبات خارجی ایران بود و آمریکا با شما تشابه‌هایی داشت، بعضی جاهاش بود که البته تفاوت‌هایی هم داشت، جمع‌بندی شما چیه؟
جمع‌بندی بنده این است که صحبت این که در ایران دموکراسی گاهی این رئیس جمهور رو میاره گاهی اون رئیس جمهور رو میاره، چشم بستن بر اون واقعیتی است که در ایران بعد از انتخاب احمدی نژاد اتفاق افتاده و اون تعامل دموکراتیکی که جناب آقای جوادی حساب صحبت میکنن برمیگرده به قبل از این دوران و از این دوران به بعد هر نوع نماد دموکراتیکی در ایران بوده ساقط شده و آخرینش همین جریانی است که امروز صحبت میکنیم. یعنی اگر یک شخصیتی این مجلس داشت یک ندای مخالف گاهی بلند میکرد، اون شخصیت هم به کلی گرفته شد از این مجلس و اینها که همه میدونن که با احمدی‌نژاد مخالفند برگشتن و چنین مطیعانه وزرا رو از دم با آرای بالا انتخاب کردن مگر دو سه نفر رو. بنابراین هر نماد دموکراتیکی فعلا در ایران تعطیل شده و صحبت این که آقای احمدی‌نژاد هم خب بالاخره این هم یه فردی است و انتخاب شده و دموکراسی زیر و بالا داره، به نظرم یه مقداری اغلاظ و چشم‌پوشی بر این واقعیت است که در ایران این ماجرا دیگه تعطیل شده. و اگر ما قبول کنیم که شمله سیاست داخل ایران در همون حوزه‌ای که جناب آقای جوادی حساب فرمودن شکل میگیره، پس دیگه دموکراسی کجاست؟ تنها جایی که به طور مشخص و به عنوان نمادین احمدی‌نژاد عمل کرده اتفاقا در مورد شخص سطحی پاسدار وحیدی است که با این انتخاب این رئیس جمهور داره نشون میده که اصلا اعتنایی نداره به مناسبات بین المللی و شخصی که به عنوان جنایتکار از طرف اینترپل تعقیبه، این رو به عنوان وزیر انتخاب میکنه. بنابراین مهمترین علامتی که از طرف این دولت زده میشه این است که به هیچ وجه مسائل بین المللی احترامی قائل نیست و باز خودشون رو اینها یه قدر قدرت میدونن که جهان باید به اینها احترام بگذاره و خب در جاهایی هم تا حد اینها نفوذ و قدرت دارن که باعث شده که این وضعیت براشون ملعصف الهاز بین المللی ایجاد بشه.
با سپاس از شما آقای نفیسی، آقای جوادی حصار و خانم گوارایی و با سپاس از شنوندگان برنامه دیدگاه ها و رادیو فردا، تا هفته بعد، ایام به کام.
برنامه دیدگاه ها رو میشنیدید از مصدق کاتوزیان و اما از برنامه اتمی گرفته تا سفر هوگو چاوز، همیشه شنوندگان رادیو فردا نظرات شنیدنی دارن که در اینجا چند تا از اونها رو با هم میشنویم.
من از ایرانیان مقیم آلمان هستم. به عنوان یه خواهر کوچکتر میخواستم به مردم بگم که انرژی هستی و ریاکتورهای اتمی یه پدیده مدرن نیست، برعکس اینکه جمهوری اسلامی میگه یک پدیده مدرنه و ما به مدرنیسم دست یافتیم. اصلا این پدیده یه پدیده 50 ساله است و الان اروپا سرگرم جمع‌آوری اونها میباشه و حتی اینها نمیدونن با بازمانده‌های اتمیشون چه باید بکنن. مردم ایران باید مخالفت خودشون رو برای حفظ سلامتی خودشون با اون اعلام بکنن. پدیده مدرن روز انرژی خورشیدیه که بسیار پاکیزه است، بسیار ارزان قیمت‌تره، بسیار مدرنه و ایران ثروت بی پایان خورشید خدادادی رو داره.
تا کی ما باید صبر کنیم؟ این دولتی که شما میدونید غیر قانونیه، دنیا میدونه غیر قانونیه، چرا باید ما خون دل بخوریم؟ چرا آمریکا باید عمل نمیشه؟ با شکر مهران.
خواستم در نظرمو در مورد سفر چاوز به ایران بگم. به قول قدیمی ها میگن که تا ابله در جهان است مفلس در نمیماند، یعنی تا ابلهی کسی هست آقای چاوز سفرشو به طور مداوم ادامه میده، چرا که به قول معروف موقع که دست آقای احمدی نژاد فشار میده میگه تا پول داری رفیقتم، رفیق بند کیفتم. به قول معروف اونا دوست ما نیستن، میاد فقط کاراشو و کارای دکتر معاونشو یاد آقای احمدی نژاد بده که چجوری قدرت رو دست بگیره، چجوری ملت رو در تنگنا بذاره، چجوری پله های مثلا هر چیزی که ارگان های قدرت رو در دست خودش بگیره.
از قدیم گفتم باد بابا کبوتر با کبوتر، آقای چاوز بگیره به با نیسون ماندلا بشینه. خب معلومه باید بیا با این بشینه دیگه، یه چیزی مشخصیه. کار میکنی مالیات که میدیم آقا چاوز.
در مورد سفر هوگو چاوز به تهران و دیدارش با احمدی نژاد صحبت شد، خواستم نظرمو بگم. خب ایشون دیدن که احمدی نژاد نصب شد و مجلس هم طبق خواسته ایشون و رهبرش منتصب کردن اون وزیرای دلخواهشونو. حالا داره میره که بهش بگی خب حالا که حمایت مجلس و رهبر رو داری، قانون اساسی رو به نفع خودت مثل من توی مملکت هم عوض کن که دوباره رئیس جمهور بشی و هر کاری دلت خواست بکنی.
آقای چاوز میاد حق حقوقش رو بگیره، حق حقوق همیشگیش رو بگیره از ملت ایران، حق سکوتش رو بگیره.
در مورد سفر هوگو چاوز به ایران، اگه از هشتک ایرانی ها سوال کنیم، هیچ کس به این سفر راضی نیست، چون ایشان به فکر منافع ملی کشور خودشه و دولت مردان ما فکر منافع ملی کشور نیستن، فکر منافع ملی شخصی هستن و اگر مردم آزاد بودن حتما بر علیه هوگو چاوز تظاهرات میکردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ممنون که تا این لحظه منو همراهی کردین. بکتاشه همسپور آخرین خبرات رو تا ثانیه‌های دیگر به اطلاعتون